أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شب جمعه است و همچنین در شام اربعین شهادت یکی از بزرگترین و نامدارترین اهل عالم هستیم، در تونستیم معاصر فردی باشیم که نامش جاودانه شد در تاریخ. این ویژه برنامه رهبر شهید هست، تقدیم شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه. ویژه برنامه ایام اربعین شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما شهید امام سید علی خامنه ای. انشاءالله بتونیم با ابعاد مختلفی از زندگی ایشون آشنا بشیم و بتونیم انشاءالله بالاخره به نحوی معرفت خودمون رو، سوگواری خودمون رو یه مقدار عمیق‌تر بکنیم. در این برنامه رهبر شهید ما این توفیق رو داریم. در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. انشاءالله امشب به رسم شبهای جمعه نسبت به این مناسبتی که درش قرار گرفتیم بیشتر انشاءالله با ابعاد زندگی و ابعاد وجودی رهبر شهیدمون آشنا خواهیم شد. سلام عرض میکنم حضرت استاد، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرء والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و اربعین رهبر شهید، رهبر عالی قدر، رهبر شجاع، رهبری که نامش در جهان لرزه بر اندام مستکبران انداخته، تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خدا را قسم میدهیم با آبروی صدیقه طاهره و خون پاک شهدا، به ویژه شهدای دشت نینوا و کسانی که در اون مسیر خون عزیزشون به زمین ریخته شد، فرج مولای ما ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفداه را نزدیک کند و این انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل کند. ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگیمون تلیعه عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز کنیم. نخلی که شکست ثمرش را نزنید، نخلی که شکست ثمرش را نزنید، مرغی که زمین خورده پرش را نزنید. دیدید که اگر که دست مردی بسته است، دیدید اگر که دست مردی بسته است، دیگر در خانه همسرش را نزنید. بر سوخت باغ ما دیگر سر نزنید، این خانه آتش زده را در مزنید. از ما که گذشت مادری را دیگر، از ما که گذشت مادری را دیگر، در خانه به پیش چشم دختر نزنید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
طیب الله حفظکم، خیلی ممنون و متشکر. خب توی طبیعتا اگر کسی بخواد فردی رو بشناسه، باهاش آشنا بشه، بخواد لحظاتی از زندگی اون فرد رو بیشتر بتونه حس بکنه و لمس بکنه، سراغ روایت هایی که از ایشون میره، که از ایشون گفته میشه میره و تلاش میکنه تا بتونه به این وسیله آشنا بشه با زندگی اون فرد، با سیره اون فرد. و چه بسا بهتر هست. ما خودمون هم همیشه همین کار رو میکنیم، اگر بخوایم کسی رو به خوبی بشناسیم میریم ببینیم بزرگان، اون افرادی که خودشون برای ما اسوند، برای ما امامند، اونها چه گفتاری دارند. خب ما رهبر خودمون رو از دست دادیم حضرت استاد، و به نظرم حالا برای سوال ابتدایی که میخواستیم مطرح بکنیم و از محضرتون استفاده بکنیم، بالاخره امام جامعه ما بود. اگر بخوایم با این امام آشنا بشیم چه بسا بهتره که بخوایم با امامی که قبل از ایشون بود، مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از ایشون بشناسیم، به واسطه ایشون بتونیم یه مقدار آشنایی پیدا بکنیم با رهبر فقیدمون و رهبر شهیدمون. اگر امکانش هست، نکاتی در این زمینه هست، بفرمایید استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائه ما اعداء الله الی یوم لقاء الله. من عرضم را با جمله از حضرت امیر سلام الله علیه آغاز میکنم و بعد بعضی از مطالبی که از حضرت امام نسبت به رهبر شهید داریم اشاره میکنم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 173 نهج البلاغه میفرمود: ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علی و اعلمهم بامر الله فی. سزاوارترین شخص برای خلافت، برای زعامت، برای امامت، برای رهبری آن کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر است و آگاه به امر الهی و دستورات الهی، یعنی هم از نظر قدرت و شجاعت و هم از نظر علم. در رابطه با رهبر شهیدمون از حضرت امام مطالب زیادی داریم. من چند نکته ای را تلاش میکنم کاملا مستند عرض کنم. در صحیفه امام که در حقیقت مجموعی از سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست، که 22 جلد که من دارم، و رو سایت خمینی.ir هست، جلد 15 صفحه 279 یه تعبیری دارد: خداوند متعال بر ما منت نهاد تا افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری متعهد مبارز در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست هدایت فرمود. من گمان میکنم این فرمایشات امام راحل رضوان الله تعالی علیه دیگه حق مطلب را در اینجا ایشون ادا کردند. متعهد، مبارز در خط مستقیم اسلام، عالم به دین و سیاست، همون تعبیری را که از حضرت امیر آوردیم: ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم بامر الله. با توجه به فرمایشات امام راحل در این رهبر شهیدمون بوده. و در سال 60 بعد از ترور مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه تعبیری داشت امام، خیلی تعبیر زیباییه که در سخنان حضرت امام نسبت به رهبر شهید زیاده و من بعضی از نکاتی که پیام داره برای ما اینها رو من گزینش کردم. ایشون فرمودن: ایشون با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم و خاندان حسین ابن علی سلام الله علیه مستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید. یک نکته، اولا از سلاله رسول اکرم و خاندان حسین ابن علی هستید. خود امام رضوان الله تعالی علیه می فرمود: اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر از این است که رهبر بگویند، ولی در رابطه با انتصابشون به دودمان رسول اکرم و اهل بیت او در بعضی از آثارشون می‌فرمودن من افتخار می‌کنم. یعنی کسی که میگه به من خدمتگزار بگویند بهتر از این است که رهبر بگویند، در این قسمت میگه من افتخار میکنم خون رسول الله و اهل بیت در رگهای من در جریان است. ولذا اولین نکته‌ای که امام نسبت به رهبر شهید دارن از سلاله رسول اکرم و خاندان حسین ابن علی هستی. نکته دوم، جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید. سه، سربازی فداکار در جبهه جنگ. چهار، معلمی آموزنده در محراب. شش، خطیبی توانا در جمعه و جماعات. هفت، راهنمایی دلسوز در صحنه انقلاب می باشید. میزان تفکر سیاسی و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندن. یعنی کسی که دارای این هفت ویژگی هست که در کمتر کسی است که خدای عالم نعمت را در حق او عنایت کرده باشد، کسانی که سوء قصد به ایشون کردن در حقیقت این خیانت و جنایت را مرتکب شدند. باز صحیفه امام جلد 8 صفحه 138، جناب آقای علی شیرازی کتابی دارد به نام پرتوی از خورشید، کتاب خوبیه، نکات قشنگی دارد. در صفحه 42 از حاج احمد آقا رضوان الله تعالی علیه نقل می کنند که وقتی مقام معظم رهبری در دوره ریاست جمهوری در کره شمالی بودند، امام گزارش‌های سفر ایشون را از تلویزیون می‌دیدند. آن منظره دیدار از کره شمالی، استقبال مردم، سخنرانی و مذاکرات ایشون در اون سفر برای حضرت امام جالب بود و فرمودند الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند. که همون اوائل ریاست جمهوری. کتاب پرتوی از خورشید صفحه 42. دختر امام رضوان الله تعالی علیه میگه من مدت‌ها قبل از برکناری قائم مقام رهبری آیت الله منتظری شخصا از محضر امام پدرم درباره رهبری پرسیدم که آینده رهبری رو چه کار کنیم، و ایشون از آیت الله خامنه‌ای نام بردند و پرسیدم که آیا شرط مرجعیت و اعلمیت در رهبری لازم نیست؟ ایشان نفی کردند. یعنی لازم نیست، رهبر اعلم و شرایط مرجعیت رو داشته باشد و از مراتب علمی مقام معظم رهبری پرسیدم. صراحتاً امام فرمودند ایشان اجتهادی را که برای ولی فقیه لازم هست دارند. باز در خاطرات سبز جناب حمزه صفحه 65 روزنامه جمهوری اسلامی شماره تاریخ 20/3/68، آیت الله موسوی اردبیلی رضوان الله تعالی علیه ایشون میگه من در یکی از جلسات سران سه قوه که خدمت امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم، مقام معظم رهبری و آقای هاشمی هنوز نیامده بودند، من با امام صحبت میکردم، به ایشون گفتم نظر شما در مورد رهبری آینده چیست؟ امام رضوان الله تعالی فرمودن من نظرم را به حاج احمد آقا و آقای هاشمی گفتم و احدی را در کره زمین بهتر از سید علی آقا برای رهبری نمی دانم. سایت علی.اکبر.کام. این نمونه ای بود از فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با مقام معظم رهبری، که هر تک تک این عبارت ها در حقیقت نشان میده از عنایتی که این سید بزرگوار امام راحل نسبت به رهبر شهید داشتند. و ایشون هم در این تقریبا قریب 38 سال زعامت و رهبری ثابت کردند الحق و الانصاف برای دوست و دشمن، موافق و مخالف و معالف، که واقعا این تعابیری که امام راحل داشتند در وجود ایشون کاملا متبلور بود. در خدمت شما
هستید. بله، کلمات صریح و دیگه بدون هیچ شائبه‌ای، همونجور که اشاره فرمودید، حالا نسبت به اینکه همگان تصریح میکنن، همگان این اعتراف رو میکنن به ابعادی که ایشون در زندگیشون و در منش کاریشون در بالاخره دوران مسئولیتشون این کارها رو انجام میدادن. حالا چند نمونه از اونها، قطعا همگان رو نمیتونیم جمع بکنیم، هرچند همگان به عزاداری ایشون در فقدان ایشون به خیابان‌ها اومدن و این حماسه رو دارن به پا می‌کنند، اما در از اون جنبه دیگه بالاخره بخوایم ببینیم به صورت مشخص آیا سیاستمداری، اندیشمندی، افراد مشهوری که صحبت داشتن نسبت به ابعاد شخصیتی ایشون صحبتی هم کردند
در رابطه با ایشون، که خب حرف خیلی زیاده، که اگر در این زمینه بخوام چیز کنیم شاید چندین جلسه نیاز باشد، که الحق و الانصاف یا همین دیدار اخیری که یکی از مسئولین با رئیس جمهور روسیه داشتند، ایشون گفت سلام ما رو به مقام معظم رهبری برسانید و من به ایشون ارادت قلبی دارم. و با اینکه خب آقای پوتین در برابر بزرگان خیلی مقتدرانه برخورد میکنه و نحوه نشستش هم خیلی ولی در جلساتی که خدمت مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی می آمدن خیلی مؤدب مثل یک شاگرد در برابر استاد می نشستن. و من یک جمله از دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد آقای دکوئیار از قول آقای محمد علی بشارتی وزیر کشور وقت، ایشون میگه بعد از صدور قطعنامه 598 مال سازمان ملل، از سوی کشورهای قدرتمند برای ایران فشار زیادی بود تا قطعنامه را بپذیریم. در همون ایام آقای دکویار میگه من برای رایزنی آمده بودم، در اون زمان ایشون رئیس جمهور بودن. نکته خیلی قشنگیه، میگه بعد از ملاقاتی که ایشون با رهبر شهید در اون دوران ریاست جمهوری داشتند، میگه آقای خاوی پرز دکویار من گفت که رئیس جمهور شما از کدام دانشگاه علوم سیاسی فارغ التحصیل شده؟ خیلی جالب. گفتم چطور؟ گفت من خودم از چند دانشگاه معتبر دنیا مدرک دکترای علوم سیاسی دارم، بیش از 30 سال از کار سیاسی می کنم، 10 سال از دبیر کل سازمان مللم. در این مدت کمتر شخصیت سیاسی و رئیس جمهوری برای شما عرض کنم که من ندیده باشم. و با او گفتگو نکرده باشم، ولی تا کنون شخصیتی سیاست مدارتر و هوشیارتر از رئیس جمهور شما ندیدم. خیلی جالب. دوستان میتونن کتاب آب آینه آفتاب صفحه 75 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که زیر مجموعه مصباح یزدی هست. یک جمله دیگری هم، البته حرف خیلی زیاده، من فقط خواستم یک نکاتی که واقعا جذابه. یک کسی که میگه من 30 سال دارم تو کار سیاستم.
بله.
کمتر رئیس جمهوریست در دنیا من ندیده باشم، ولی همچه سیاست مداری در عمرم سراغ ندارم. یک تعبیری داره جناب آقای تیجانی، سید محمد تیجانی، صاحب کتاب آنگاه داده و ده ها کتاب دیگر. ایشون میگه من در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتم دیدم ایشون رهبری شجاع، مدبر، دوراندیش در برخورد با وقایع جهانی است. این سید بزرگوار با شجاعتی که در برابر استکبار جهانی دارد در قلب مسلمان جهان قرار گرفته. علاقه من به رهبر امت اسلامی علاقه ایست که با مودت اهل بیت علیهم السلام جمع می شود. بعد ایشون میگه مقام معظم رهبری مسلمانان را به وحدت توصیه می کند و آثار بلیغ و شیوایی برای مسلمانان اعم از شیعه و سنی بر جای گذاشته است. من از خداوند متعال برای ایشون طول عمر همراه با صحت و عافیت مسئلت می کنم تا بتواند به مسیر مبارکی که در پیش گرفته دوام دهد. کتاب حکایت نامه سلاله زهرا صفحه 228 از آقای حسن صدری. خب اینها یک نمونه ای هست که من این دو مورد رو انتخاب کردم که اگر بنا باشد در این زمینه وارد بشیم فرصت خیلی زیاده. و سوال دیگری هست، من در خدمت شما هستم.
خب این نکات، نکات بسیار ارزنده و اتفاقا از افرادی که چه بسا الان که موقعش هست کمتر شنیده میشه نسبت به این نوع افراد. اما خب یه جنبه بسیار مهم دیگه ای هم که رهبر شهیدمون داشتند، بحث، حالا اشاره فرمودین در مطالبتون که با اینکه مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که اعلمیت شرط نیست، اما مرجع تقلید بسیاری از مسلمانان در کل جهان اسلام، چه در ایران چه در خارج از ایران، خب ایشون بودند. به عنوان یک رهبر معنوی، به عنوان یک فردی که رابطه معنوی رو تونستند اونجوری که باید و شاید اون اتصال رو تونستند برقرار بکنند، بیشتر بخوایم راجع به این نوع روحیه، روحیه معنوی ایشون بشنویم از حضرت عالی.
در کتاب پرتوی از خورشید صفحه 74 یه نکته قشنگی از سردار سرتیب پاسدار مرتضی قربانیه که میگه من همراه مقام معظم رهبری بودم به طرف لشکر 25 کربلا میرفتیم در زمان جنگ. در بین راه راننده رادیوی ماشین رو روشن کرد. در حال پخش آیات کلام الله مجید بود. یه چند آیه که تلاوت شد دیدم مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی شروع کردن زمزمه کردند، آیه قرآن را همراه با رادیو تکرار می کردند و گریه می کردند. با گوشه از چفیه خودشون که دور گردنشون بود اشک چشمشون رو پاک می کردند. ایشون میگه من اون روز درس بسیار بزرگی گرفتم، با دیدن آن صحنه خیلی دلگرم شدم که چه افتخاری بالاتر از این که چنین بزرگی هدایت کننده و فرمانده ما هستند. این را هم من به عزیزان بیننده عرض کنم، بعضی وقتا تلویزیون مشغول خواندن قرآنه، یا تو ماشین نشستیم رادیو رو باز میکنیم مشغول قرآن، ما هم داریم مشغول حرفیم، این خلاف دستور قرآنه. و ایزا قرآن القرآن فستم اوله، وقتی قرآن تلاوت میشود حتما گوش دهید و به آیات توجه کنید و در معانی آیات تدبر کنید. یا واقعا نمیخواد گوش کنید، تلویزیون رو ببندید، رادیو رو ببندید. این که رادیو، تلویزیون یا یک کسی مشغول خواندن قرآن، ما هم شروع کنیم حرف زدن، این در حقیقت خلاف ادب در برابر قرآن هست. من یک جمله از مرحوم راشد یزدی دارم، خیلی جالبه، در همین کتاب آب آینه آفتاب مال مؤسسه پژوهشی امام خمینی مال آقای مصباح صفحه 48 داره، خیلی زیباست. ایشون میگه من در ایران شهر تبعید بودم که رهبر شهیدم، در اونجا تبعید بودن زمان شاه. میگه روزی تعدادی از علما از قم آمده بودند به دیدار ایشون، وقت نماز شد، همه برای اقامه نماز جماعت به امامت ایشون آماده شدیم. خیلی جالبه، میگه در وسط نماز دیدیم یه بزغاله وارد شد، خلاصه این طرف اون طرف و سر صدا و خلاصه سجاده یکی از نمازگزارا رو ورداشت، این بزغاله فرار کرد. بعد آیه راشد یزدی میگه خلاصه این باعث شد همه نمازمون به هم ریخت، شروع کردیم به خندیدن، میگم من خودم هم جلوی خندم رو نتونستم بگیرم، خلاصه نمازمون به هم ریخت. ولی دیدیم مقام معظم رهبری بدون هیچ حرکت اضافی نمازشون رو ادامه دادن. میگو بعد از نماز سوال کردم آقا شما چطور نمازتون رو ادامه دادید با این بساطی که این بزغاله درست کرد؟ آقا فرمودن چیه؟ بزغاله قضیهش چیه؟ گفت بزغاله آمد و سر صدا و این سجاده رو برد، برداشت برد. ایشون فرمود ذره از جریان را متوجه نشدم. اینه میگن نماز، نماز علی گونه. این همه سر صدا، بزرگانی خوب مثل آقای راشد یزدی و غیر آدم های متدین عالم وارسته‌ای بودن، بگه نتونستیم جلوی نماز خندمون رو بگیریم، نمازمون باطل شد. ولی رهبر شهید میگه اصلا متوجه این قضیه نشد. و در روایت ما داریم کسی که نماز میخواند اگر چنانچه متوجه بشود سمت راست چپ و چه اتفاق میفتد، نمازگزار نیست. نمازگزاری که از سمت چپ و راستش اتفاقی میفته با خبر باشه، یعنی کسی که مشغول راز نیاز با معشوقه، مثل قضیه کسانی که شیفته حضرت یوسف بودن. فقطعن ایدیهن، دستاشون رو با چاقو بریدن ولی متوجه نشدن. بعد از اینکه حضرت یوسف رفت بیرون دیدن که دستا بریده و همه خون جاریه. ولذا بنا به نقل بعضی ها که مولوی هم در مثنویشون داره که حضرت امیر سلام الله علیه تیری در ران مبارکشون بود، پزشکان نتونستن بیرون کنن، از امام مجتبی سوال کردن چه کار کنیم؟ ایشون فرمودند که پدرم مشغول نمازه، از همه جا بی خبره، در حال نماز بیاید این تیر را از ران مبارکشون بکشید. حضرت مشغول نماز بود، این تیر رکشن، حضرت متوجه نشد. آقا امام سجاد سلام الله علیه مشغول نمازه، بچه میفته به چاه، مادر بچه داد بیداد فریاد نمیدونم چنین و چنانی، و حضرت نمازش میخونیم اینا گریه و سر چه خبره؟ گوه بچه افتاد داخل چاه، چه شما چقدر سخت دل هستید؟ فرمود من متوجه نشدم. دستشون دراز کردن، امام باقر سلام الله گرفتن گذاشتن و فرموده ضعیفت ایمان چه خبره؟ مردان خدا نمازشون این چنین دوستان عزیز، توجه به حوادثی که در کنارشون اتفاق می افته بی توجهن. چرا؟ چون غرق در سخن با معشوقه، غرق در سخن با محبوبه، آنچنان غرق عبادت هست که از آنچه که در کنارش می گذرد بی خبر هست. ولذا این نکته ای که ایشون نقل کرده من برام خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. نکته دیگری از مرحوم بهاءالدینی، بهاءالدینی از اولیاء الله بودن و خیلی مرد بزرگوار و ره رفته و مرتبط با حضرت ولی از ارواح نافدا، رهبر شهید هر وقت می آمدن قوم غالب اوقات شایدن بلا استثناء با ایشون دیداری داشتن و همچنین بعد از او با اطلال از ما بهجت. جناب آقای حیدری کاشانی هست و وعاظ مشهور عصر ما هست. ایشون کتابی دارد به نام سیری در آفاق، صفحه 222 یه قضیه رو نقل میکنه. میگه در یکی از سفرهایی که رهبر شهید به قم مشرف بودن، منزل حضرت آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه بردن و با ایشون دیداری داشتن. میگه ما روز بعد خدمت آیت الله بهاءالدین مشرف شدیم و میگه من پرسیدم دیروز مقام معظم رهبری اینجا آمده بودند؟ ایشون پاسخ فرمودن بله. چند دقیقه خورشید اینجا تابید و رفت. آیه بهاءالدینی که از اولیاء الله مرتبط با حضرت ولیعصر ارواح نافدا، بله چند دقیقه خورشید اینجا تابید رفت و او چون خورشید دارای خیر و برکات است. اینها نشان میده بر اینکه خب این بزرگوار هم در عرصه سیاست، هم در عرصه عبادت و هم در عرصه ارتباط با اهل بیت علیهم السلام و غیره، خب واقعا اگر نگوییم بی نظیر، در عصر ما قطعا جزء کم نظیرترین کم نظیرها هست. در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، کار بسیار مشکلی به نظر میاد. کسی در این بالاخره بالاترین سطح یک مملکت بتونه در این حالی که این روحیه معنوی رو حفظ بکنه، در این حال بتونه بر مردم هم حکومت بکنه، بر مردم هم. حالا اگه امکانش هست نسبت به، یعنی رابطه بین این دوتا، آیا ممکنه کسی که این همه معنویتش قوی هست در این حال بتونه مردمداری قوی هم داشته باشه؟ یعنی اخلاق عمومی که در بین جامعه و در بین همگان بالاخره قابل دیدن هست، در این زمینه هم اگر توضیحی بفرمایید.
ببینید، مردم ما دیدن در قاب تلویزیون خانواده شهدا که خدمتیشون میرسیدن خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. مخصوصا بچه های کوچک که میخواستن با ایشون دیداری کنن، کوچک ها را میگرفتن، میبوسیدن، بغلشون مینشاندن، با خانواده شهدا صمیمی. شاید کمتر کسی با منصوبین خودش اونطور صمیمی برخورد میکنه. چیزی میخواستن بدون هیچ کوچکترین خلاصه چیزی تقدیم میکردن. من یادم نمیره همین شهیدی که در لبنان خودش با همسرشون یک جا به شهادت رسیدند، حالا من اسمشون رو فراموش کردم، و ما یه منزلی خدا توفیق داد در قم براشون تهیه کردیم. ایشون وقتی این سه تا چهار تا بچهش دیدار ایشون آمدن، یکی از این کوچولوها یک نامه نوشته بود: آقا سجاده‌ای که نماز می‌خوانید به من بدید، مهری که روش سجده می کنید، تسبیحتون، چه 7-8 تا چیز نوشته بود و ایشون شاید یه 4-5 دقیقه ایستاده با این 5 تا بچه شهید، خیلی 4 تا بوده ایشون نبود اونجا، آنچنان صمیمی ایشون برخورد کرد با اینها، یعنی هر بیننده ای را تحت تأثیر قرار داد. خب ما ندیدیم در بزرگانی که ما با اینها مرتبط هستیم اینطور برخورد صمیمانه با فرزند یتیم، با فرزند شهید، متواضعانه و خاضعانه بخوان برخورد کنند. در رابطه با بحث مردم داری من یک دو تا نکته ای رو اشاره کنم. جناب آقای پور محمدی، شیخ عباس پور محمدی، ایشون میگه در ایران شهر اون زمانی که رهبر شهید تبعید بودن به اونجا، سیل عجیبی آمد و خانه های بسیاری از مردم خراب شد. ما از طریق کرمان برای کمک رسانی به ایران شهر رفته بودیم. وقتی به اونجا رسیدیم گفتیم مسئولیت کارها به عهده کیه؟ شما ببینید، چون قبل از آن که به مقام رهبری از اون روش ها چه بود؟ یعنی خدای عالم بی حساب به کسی مقام نمیده. گفتیم اینجا مسئولیت با کیه؟ گفتم اون آقا سیدی که داخل سیل است. نزدیک رفتیم دیدیم سید رشیدی مقام معظم رهبری یک کیسه آردی به دوشش گرفته و پاچه‌های شلوارش هم بالا زده که آب نگیره و به کسانی که دوچار سیل زده هستند دارد کمک میکنند. سلام دادیم، گفتم آقا اینجا چه نیاز هست؟ فرمودن همه چیز نیاز هست، ولی الان کمک های نقدی بهتر از هر چیزیه. میگه سریع برگشتیم به رفسنجان، در مساجد پولی جمع کردیم، به ایران شهر برگشتیم، خدمت ایشون رسیدیم. ایشون فرمودن الان وقت خوبیه، آقایان همه جمعن، خوب است ببینیم با این پول چیکار باید کرد. خب اینها خانه و زندگی همه ازشون از دست دادن، شغل و مغازه و همه چی به هم ریخته، کشاورزی به هم ریخته، همه. هر کس یه پیشنهادی داد. بعد ایشون گفت به نظر من برای هر خانواده سیل زده خیلی جالبه یه گوسفند پاکستانی که شیر فراوان میدهد، زاده ولدش هم زیاد هست، بخریم، بتوانن از پوست و گوشت و شیر و زاده ولدش استفاده کنند. و این کار برای سیل زده ها خیلی عجیب بود و خیلی براشون در حدی که هیچ ممر درآمدی و غیره نداشتن، همه زندگیشون رو از دست داده بودن، یک مایه آرامشی شده بود. این رو دوستان میتونن در کتاب آب آینه یا آفتاب صفحه 20 مال مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ببینن. یک نکته دیگری که شاید عزیزان ما این رو از قاب تلویزیون شنیده باشن و زیادم این قضیه از رسانه ها پخش شده که مقام معظم رهبری خب صبحا بعد از نماز صبح یا بعضن قبل از نماز صبح برای کوهنوردی می رفتن برای ورزش. گفت در یکی از کوههای اطراف تهران که ایشون داشتن می رفتن بالا، یه دختر پسر دانشجویی برخورد کردن که به لحاظ ظاهری وضع مناسبی نداشتند. می گفت آقا را شناختن و همینطوری می لرزیدن که الان ایشون دستور دستگیری اینها را صادر می کنه. برخلاف تصور آن دو میگه مقام معظم برای احوال پرسی کرد، از شغلشون، فامیلشون سوال کرد. میگه این پسر دانشجو وقتی دید که ایشون با اخلاق خیلی خوب، مهربانانه و با محبت صحبت کرد، گفت آقا راستش بگید ما با هم دوستیم، دوست پسر و دوست دختریم. آقا ابتدا در رابطه با ورزش، مزایای ورزش صحبت کردن، بعد فرمودن بعد نیست شما یه صیغه محرمیتی هم بین خودتون بخونید. چقدر زیبا، آدم لذت میبره. یک صیغه محرمیتی بخونید، شما با هم ازدواج کنید و به آنها پیشنهاد، اگر مایل بودید در فلان تاریخ بیایید، من آمادگی دارم شخصا عقد شما را بخوانم. خب این دو تا پسر دختر از خوشحالی بال در آورده بودند که بالاترین مقام کشوری پیشنهاد میکنه که ازدواج کنید و من عقدتونم خودم میخوانم. فاینها برمیگردن با خانواده ها مطرح میکنن، خانواده هم با خیلی خوشحالی خلاصه به استقبال ازدواج این دو عزیز میرن و اینها وقت میگیرن، میرن خدمت مقام معظم رهبری و ایشون عقد اینها را میخونه و این برخورد ایشون این دو جوان را از اون مسیر انحرافی که داشتن برای همیشه خلاصه نجات داد و تغییر روحیه دادن. دختر یکی از دختران محجبه شد، پسر هم در دانشگاه یکی از جوانهای مذهبی مبدل شد. خب اینها نشان میده بر این که خلاصه همون تعبیری را که دارن که خدا بدون سبب و بدون علت کسی را به یک جایی نمیرساند، و اون کسانی که به یک جاهایی رسیده اند یک پیشینه خیلی نورانی و باصفایی دارند. و ان لیس للانسان الا ما سعا، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. این گنجهای گرانبهایی که خدای عالم به این بزرگوار دادند، به این مقام و به این مدیریت و به این شجاعتی که نامش می آمد، ابر قدرت ها بدنشون می لرزید و عاقبت هم تحمل نتوانستن بکنند و اون را در خانه خودش و در دفتر خودش به شهادت رساندند. شما ببینید ما حداقل این 7-8 دور شاهان از احمد شاه و غیره گرفته تا محمد رضا شاه، هیچ کدامشون در ایران کشته نشدن و در ایران هم دفن نشدن. محمد رضا شاه باشه، قبلش باشه، این همشون احساس خطر کردن فرار کردن، در خارج از ایران کشته شدن، خارج از ایران هم دفن شدن. شما نشان میدید به ما. ولی این افتخار برای این سید بزرگوار که در دفتر خودش بدون اینکه مثل بعضی از شیاطین مثل نتانیاهو و دیگران در زیر زمین 100 متری 150 متری پناهگاه بسازن به اونجا برند و با زبان روزه شربت گوارای شهادت را نوشیدن و باید گفت هنیئاً لارباب نعیم نعیمه هم، که من این رو بارها گفتم، این خروش و جوشش همگانی که مردم رو این 40 شب در خیابانها و کوچه ها کشاند و این عزیزان سپاهی ما، ارتشی ما، نیروی انتظامی ما در این 40 گل کاشتند، کمر آمریکا را شکستند، کمر اسرائیل را شکستند. بنده شخصا معتقد هستم خون این سید بزرگوار بود که توانست در رگهای این ملت به جوش بیاد. حتی عزیزان دیدن در تلویزیون بعضی از افراد، حتی من دیدم یک دختر خانمی که میگه من پرونده خلاصه آنچنانی دارم و من احضار کردن، جریمم کردن، چی کردن؟ ولی این قضیه عشق مقام معظم رهبری و غیره من کشانده، من احساس میکنم که من باید پشت سر این رهبر و این نظام باشم. چه بسا افرادی که در قضیه توطئه دیماه در خیابانها مشغول جنایت بودن یا تماشاگر یا عامل آتش زدن اموال مردم بودن، چطور عوض شدن؟ 180 درجه آمدن در خیابان، پرچم جمهوری اسلامی به دست گرفتن، دارن شعار دفاع از نظام سر میدن. اینها به نظر من بی حساب نیست. شاید اگر کسی بگه رهبری زنده بودند، این خروش انجام نمیشد و این جوشش همگانی که 40 شب روز، حالا انشاءالله ادامه دارد این قضیه تا پیروزی نهایی و نابودی کامل اسرائیل در منطقه و حذف خلاصه رژیم صهیونیستی از صفحه گیتی و نقشه دنیا ادامه دارد و ما به هیچ وجه از پای نخواهیم نشست. و واقعا این عنایتی که شد که ما خوب جنگ‌های زیادی داشتیم، 8 سال دفاع مقدس با اون همه مشقت و غیره، ولی در این 40 روز ما دیدیم هر شب یک عنایت ویژه‌ای خدای عالم نصیب این ملت ما میکنه. زدن پیشرفته ترین هواپیماهای نظامی دشمن که خواب نمیدیدن که ایران بتونه با این امکاناتش این هواپیماهای نظامی پیشرفته را یا پهپادهای پیشرفته را یا همین کشتی‌های آنچنانیشون که از ترس نیروهای رزمنده ما جرأت نزدیک شدن به خلاصه ساحل ایران رو ندارن، ترامپ داره التماس میکنه، تهدید میکنه، قهر میکنه، آشتی میکنه از کشورهای اروپایی که آقا شما بیارید ناوهای جنگیتون رو بیارید برای باز کردن تنگه هرمز و غیره. اینها من شخصا عقیدم این هست که خون این بزرگوار هست که جوشیده و خروش در ملت و جوشش در نیروهای رزمی ما ایجاد کرده و این برکات بزرگی که نصیب ما شده برای ما برمغان آورده.
بسیار عالی، بسیار قابل استفاده. اون سرکار خانم شهیده، خانم کرباسی و شهید رضا عوازه که اینها،
بله بله شهید عوازه
و همسرشون، بله هم شهید شهیده خانم کرباسی که اینها دخترشون نامه داشته،
بله شهید عوازه که ما با دوستان سپاه رفتیم منزلشون، این 4 تا بچه شهید که واقعا یکی از شبهای خیلی سخت من بود. اصلا دیدم گسه و غم سراسر وجود این بچه ها را گرفته و مادر بزرگش هم بود. بعد جالب بود، حالا بد نیست که اینجا من خدمت شما دوستانم عرض کنم، گرچه من معمولا این چیزها را نمیگم. سردار شهید سلامی تماسی داشتن که فلانی ما میخوایم برای اینا یک خانه‌ای بگیریم که متناسب با اینها باشد، چون در اونجا زندگی خیلی مرفهی داشتن، یه خونه 100 متری 200 متری به درد اینا نمیخوره. منم گفتم باشه، شما هر چقدر شما بدید من هم تلاش میکنم از دوستانمون بگیریم. ایشون گفت که من 5 تومن میدم. منم گفتم من 5 تومن هم من میدم، یه خونه مناسبه با اینها. البته بعد برای 2 تا خانواده، یک خانواده شهید عواسه شد، یکی هم برای یک خانواده شهید دیگر. بعدم یکی از این دوستان از طرف های شهید سلامی گفتن که فلانی ما دید 4.5 بیشتر نتونستیم جور کنیم، 500 تومنش هم شما بید. گفتیم چشم، 500 تومنش هم ما میدیم. الحمدلله این خونه رو گرفتیم برای اینها. البته هنوز خونه به نام من هست، سندش بنا شد که اینها بحث تابعیتشون در ایران انجام بشه که ما انشاءالله در اسرع وقت این منزل رو به نام خانواده شهید عواسع و اون شهیدی که در قسمت بالا هستن انشاءالله منتقل کنیم.
الحمدلله اجر جاویدانی که بالاخره اینها از جانشون گذشتن و قطعا انشاءالله باقیات و صالحات خواهد بود.
نه اینها این خانه ها برای شما عرض کنم جبران حتی یک لحظه آه خانواده شهید رو نمیگیرد، یک قطره نه، یک میلیاردم قطره خون شهید رو جبران نمی کنه. ولی خب ما دیگه چیزی از دستمون ساخته نیست، کاری از دستمون در نمیاد جز این که بتونیم یک وسائل رفاهی برای این خانواده های داغ دیده. این هم هازا من فضل ربی، و من همیشه میگم اینها فضل لیبلونی اشکر ام اکفر، نمیدانیم ما جز اشکر هستیم یا جز اکفر هستیم. امیدواریم خدای عالم به خون سید شهدا و یارانش و به خون همه شهدای حق ما را جز اشکر قرار بدهد، جز اکفر قرار ندهد که دیگه خسرت دین و دنیا و الاخره نشویم انشاءالله.
بزرگوارید انشاءالله. با همین دعای خیر دلهامون هم همچنان در سوگ و عزای از دست دادن رهبر شهیدمون عزادار هست. بریم یک فاصله ای بگیریم انشاءالله، فرصت محدودی باقی مونده امشب تا 21:15 در خدمتتون هستیم. انشاءالله یک فاصله میگیریم و برمیگردیم در خدمتتون.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا وليك عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. چشمم از عکس رخت بتخانه است، برامیده زلف چون زنجیر تو، برامیده زلف چون زنجیر تو، ای بسا که چون دیوانه است. گرچه دوریم به یاد تو سخن میانیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
عرض سلام مجدد خدمت همین شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب با ویژه برنامه رهبر شهید همچنان در خدمتتون هستیم. ویژه برنامه ایام اربعین و شام اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى امام سید علی خامنه ای. خب تا اینجا یه برنامه نسبت به ابعاد مختلفی از زندگی ایشون از محضر استاد استفاده کردیم، از سخنان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه گرفته تا سخنان اندیشمندان مختلف نه تنها کشور خودمون، نه تنها عالم اسلامی، بلکه اندیشمندان و سیاستمداران بین المللی، و بعد از اون هم ابعاد معنوی زندگی ایشون رو و مردمداری ایشون و اخلاق عمومی ایشون رو یه گذرا یک در محضر استاد بودیم و استفاده کردیم. اما بالاخره حضرت استاد، الان جامعه ای که هست بالاخره درگیر یک جنگ وحشیانه شد به نام جنگ رمضان که 40 روز ازش گذشته، حالا معلوم نیست حالا ادامه پیدا بکنه جنگ 40 روزه بماند یا اگر، نسبت به اتفاقاتی که الان افتاد، نسبت به این حملاتی که شد و کلن این جریاناتی که داره پیش میره، باز هم فرمایشاتی داشته باشین استفاده میکنه.
من اولا قبل از این که در این زمینه حرفی بزنم، به عنوان یک نه روحانی، نه به عنوان یک شیعه، نه یک انقلابی، به عنوان یک ایرانی که علاقه دارد به خاک وطنش، علاقه دارد به ناموسش، علاقه دارد به پدر و مادرش، بستگانش، تقاضا میکنم از همه عزیزان این وحدت و همدلی که الحمدلله در این 40 روز مردم داشتند، در خیابانها، کوچه‌ها، میدانها بودند، این رو ترک نکنند. و این در حقیقت به قول همین عزیزان رزمنده ما میگفت، خلاصه گلوله های که ما پرتاب میکنیم، حد چیزاش هزینه های اولیش و این خرجش از ناحیه این ملته. این خروش ملت بود که به رزمندگان ما شجاعت داد، قوت داد در برابر استکبار جهانی مقاومت کردند و کمر او را شکستند. این وحدت و حضور در جامعه را خواهشان ترک نکنیم و ادامه بدیم، ولو اینکه این جنگ ما 10 سالم طول بکشد. وظیفه اون عزیزان ما در سنگرها مبارزه و ما هم در پشت صحنه در خیابانها پشتیبانی این عزیزان. جمله صدیقه طاهره سلام الله علیها دارد در خطبه فدکیش فرمود: فرض الله الجهاد عزاً للاسلام. خدای عالم جهاد را واجب کرده برای عزت اسلام. شما ببینید در این 40 روز چه عزتی برای جمهوری اسلامی آمد، چه عزتی برای کشور ما آمد که تمام اندیشمندان جهان، حتی نمایندگان مجلس، برای شما عرض کنم، آمریکا هم اعتراف دارند که ایران به یک ابرقدرتی مبدل شد. بعضی ها میگن اگر 3 ابرقدرت بود ایران شد ابرقدرت 4، بنده معتقدم نه، همون 3 ابرقدرته. به جای آمریکا ایران آمد، آمریکا رفت، آمریکا ساقط شد، بیچاره شد، ترامپ آمریکا را پاشاند، نابود کرد. هیچ شک شبهه‌ای نیست. من چند تا نکته در اینجا میخوام عرض کنم خدمت عزیزان بیننده. میگم یه مقداری ما تاریخ کشورمون رو خوب پالایش شده مطالعه کنیم و ببینیم چه بر ما گذشته. کتابی است جناب آقای علیزاده تحت عنوان فرهنگ جنگ‌های ایران. بد نیست دوستان یک دور مطالعه کنن که ایشون میگه در تاریخ 2732 سال در کشور ما 1142 بار با بیگانگان جنگیدن. یعنی در این 2732 سال 1142 مرتبه ایران با بیگانگان جنگیده. بزرگترین و طولانی ترین جنگ ایران در زمان اشکانیان بوده با رومیان که 12 سال طول کشید و بعد از او هم جنگ ایران عراق بود 8 سال طول کشید. و ببینید در جنگ های سابق از ایران چقدر جدا شد، از شرق ما، از برای شما عرض کنم شمال، از جنوب و غیره جدا شد، ولی در طول این 8 سال و بعد از او در این 47 سال 47 سانتی متر از خاک ایران جدا نشد. این مایه افتخار برای ایران هست. این یک نکته. نکته دیگر، یه مقداری دقت کنیم بر این که خب بعضی ها تصور می کنن که این قدرت نظامی هست و برخوردهای مقتدرانه خلاصه پشت سنگرها هست که این موفقیت‌ها رو برای ما برمگان آورده. و حال آنکه دقت کنیم در قرآن منطق دیگریه. به قول یکی از این آیان یه جمله قشنگی داشت و من با یک ویرایشی میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. قواعد جنگ یک چیزی به ما میگوید ولی الهیات جنگ یک چیز دیگریه. قواعد جنگی، نظام جنگی، ریاضیات جنگی میگه ابرقدرت ها باید بر همه حکومت کنند، ولی الهیات جنگ و معنویت جنگ میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آنچه که باید بر همه حکومت کند مؤمنین هستند. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. بالاترین قدرت مال شماست، ولی ان کنتم مؤمنین، اگر در سایه ایمان حرکت کنید ابر قدرت واقعی شما مؤمنین هستید. از طرفی میبینیم قواعد جنگ میگه نیروهای انسانی که تخصص نظامی دارند معادلات جنگ را عوض میکنند، ولی قرآن غیر از این رو میگه. الهیات جنگ میگه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این شما نبودید، خطاب به اصحاب، این شما نبودید که دشمنانتون رو به قتل رساندید، ولکن الله قتلهم، خدا اونها را کش، خدا اونها را به قتل رساند. پیغمبر و ما رمیت از رمیت، اون وقتی که خاک و سنگ به صورت دشمن پاشیدی تو نپاشیدی، خدا بود پاشید. بعد میگه ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، خدا میخواد از مؤمنین یک امتحان سختی بگیرد. نکته سوم، نکته دوم، یعنی همه چیز به دست و قدرت خدا بستگی دارد. انسان‌ها واسطه هستند، واسطه بیش نیستند. نکته سوم، قواعد جنگ میگوید هر کس تعداد نیروهاش بیشتر غلبه در جنگ با اوست. الانم میبینید ترامپ همین نمیدانم چندین هزار برای شما تفنگدار دریایی میخواد بیارد، نیروی چه بیارد، نیروی همینطوری داره لبوافی میکنه. ولی خب در این قضیه اصفهان این همه نیرو آوردن از ترسشون دومشون رو به کولشون گرفتند و فرار کردند و یک رسوایی خیلی شدیدی برای آمریکا اینها در تاریخ ثبت کردند. خیلی عجیب بود. یعنی دوباره همون قضیه خدای طبس در اصفهان تجلی کرد و دشمنان بشریت و قرآن و اسلام را مفتضح کرد، چندین برابر آنچه که در حادثه طبس اینها مفتضح شده بودند. علی ای حال ابرقدرت ها بر این عقیده هستند هر کس نیروی نظامیش بیشتر غلبه در جنگ با اوست. ولی قرآن غیر از این رو میگه، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَتَنْ صَابِرَهْ يَغْلِبُ مَعَتَنْ. شما اگر نیروی اندکی داشته باشید مؤمن، 100 نفرتون به 200 نفر اونها برابره. و این یکن منکم الف یغلبوا الفین باذن الله. معیار تعداد نیرو نیست، معیار ایمان نیرو هست، ایمان نیرو هست. ولذا شما دیدید در همین دو شب قبل که شب چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود که من نمیدانم پلها رو میخوام بزنم، نمیدانم پایگاه های نظامی و غیره رو، مردم اومدن روی پلها همه صف کشیدن در کنار پایگاه های برای شما عرض کنم هسته ایمون رفتن، زن مرد همونجا گفتن خب بزن ما هستیم اینجا. شما کجای دنیا، کجای تاریخ همچه آدمی سراغ دارید شما که میدانه دشمن جزء شرورترین انسانهای کره زمینه و به کوچک بزرگم رحمه می کند. در یک حمله ناجوان مردانه نزدیک 180-190 نفر دختران معصوم را به خاک خون کشید. ولی این خانم آمده دست بچهش هم گرفته آمده روی پل میگه بزن. بعد جالب بود که ترام گفته بود که حضور این افراد در کنار مراکز برای شما عرض کنم نظامی این خلاف قانون هست. خیلی عجیبه، این آقا داره دم از قانون میزنه. بگی اینها آمدن در خلاصه اطراف مراکز نظامی حضور پیدا کردن، این خلاف قانون است. بله، زدن پلها، مراکز درمانی، بیمارستان، دانشگاه، اینا عین قانونه. ولی اینها که میان بالای پلها و برای مراکز حساس نظامی می ایستند، اینها خلاف قانونه. نمیدانیم والا چیه. نکته چهارم، قواعد جنگ میگه هرچه پول بیشتر کس پول بیشتری، امکانات بیشتری دارد، توان بیشتری برای اداره جنگ دارد. و حال آنکه قرآن غیر از این رو میگه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ایمان و تقوا هست که موجب دستیابی به نتیجه میشود، نه پول بیشتر. ایمان بیشتر، تقوای بیشتر، اعتقاد به خدا و قیامت تکلیف رو روشن میکنه. نکته پنجم، قواعد جنگ میگه اگر با ابرقدرت ها باشید پیروز میشوید. مثل همون کشورهای حاشیه خلیج فارس آمدن خلاصه خودشون رو ذلیل کردن در برابر آمریکا، به هوای اینکه اگر اتفاقی افتاد، اگر از طرف ایران خطری بود، آمریکا از اینا حمایت کنه. ولی در این قضیه اخیر ثابت شد بر اینکه از آمریکا هیچ کمکی برای شماها نیست. از پایگاه‌های خودش نتونست دفاع کنه، از شما میخواد دفاع کنه. ولی خب متاسفانه نمیدانیم چیه. یه آقای یک جوکی گفته بود، گفت ای کاش من مثل حضرت سلیمان زبان حیوانات رو بلد بودم، میرفتم با اینا حرف میزدم، اینا حالی میکردم، ما از آمریکا برای شما خیری نمیاد. حالا امیدواریم که انشاءالله اینا از خواب خرگوشی بیدار شده باشند. نکته ششم، قواعد جنگ و ریاضیات جنگ میگه بر این که هر که در جنگ کشته میشود از بین میرود، ولی الهیات جنگ این رو ندارد. میگه ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاءون، اینی که رزمندگان ما را میاد بعد از این که خلاصه یقین دارد پشت این لانچرها نشسته، هواپیماها و پهپادهای اینها، چه بسا اینها را قطعه قطعه کنن، ولی با کمال شهادت و شهامت میره جلو، چون معتقد هست پایان این و آغاز شهادت آغاز زندگی جدید هست. نکته پایانی در این زمینه میگه هر کس تسلیحات بیشتر و مدرنتری دارد در جنگ پیروز است، ولی خدا میفرماید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا از همه دسته ها و قدرت ها بالاتره. امیدواریم که انشاءالله این مسائل رو ما به حول قوه الهی داشته باشیم و این همبستگی وحدت یک پارچگی را داشته باشیم و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم و صدای این سید بزرگوار امروز صدای امام زمان سلام الله علیه هست انشاءالله، و تخطی از دستورات و فرامین ایشون یقینا مورد رضایت خدا و حضرت ولی عصر نیست و ایشون امروز زمام امر رو به دست گرفته و ما همگی موظفیم از دستورات ایشون کوچک، بزرگ، ریز، درشت تبعیت کنیم انشاءالله.
انشاءالله. تشکر میکنم از محضر شما، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و انشاءالله طبق پیامی که اخیراً همین چند دقیقه پیش از رهبر معظم انقلاب واصل شد، انشاءالله بتونیم پرشورتر از همیشه و پررنگتر در خیابانها، در میادین حاضر بشیم و مطمئن باشیم که تأثیر مستقیم داره این کار در پیروزی و نصرت جبهه حق. و همچنین ایشون هم تکیه کردند و تأکید کردند بر شرکت در این پویش جان فدا. انشاءالله بتونیم رهرو خوبی برای رهبر شهیدمون باشیم انشاءالله. موفق معید باشیم.
هم خانوادم هر دو ثبت نام کردیم در
پویش جان فدا.
بله جان فدا.
عجب.
الحمدلله رب العالمین.
الحمدلله. این هم بزرگانی که شرکت میکنند رو تیکه های مختلف و کلیپ هاش رو هم جدا میکنند. خب الحمدلله دیگه اتمام حجت بر همه ما و شمایی که پیرو و پیگیر برنامه های شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید. انشاءالله موفق و مؤید و پیروز باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه موم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.